رهبر انقلاب، نمیتونه محملی برای این باشی که خب دانشگاه رو میخوام چه کنی؟ بهتره که گورستان شهدا بشه و توجیه کنه رفتار آقای آیت الله خامنه ای رو و بقیه رو.
بله اگه واقعا میگم یعنی مردم ایران این مقاومت رو نشون ندادن، دانشجویان ما و بعد برحال جامعه جهانی واکنشش نبود، اینا این کار میکردن. تأثیر دانشگاه ها و انقلاب فرهنگی که به اعتقاد من در کنار جنایات دیگر انقلاب و جمهوری اسلامی واقعا باید ثبت بشه، درست به همون اندازه که اون همه آدم کشتن، این کارشون هم در دانشگاه جنایت بود. روزی که کتاب‌های دانشگاه ملی رو آتش زدن و روزی که در دانشگاه شورای انقلاب فرهنگی نشست و تصمیم گرفت این استاد به خاطر اینکه سکولار هست، لائیکه و به دنیا از دیدگاه دین نمیگرد، بعد اخراج بشه، استاد برجسته‌ای که مثل شخصیت‌های مثل دکتر پاکدامن، دکتر ناطق، هما ناطق و نظایر اینها که بسیار بودن از دانشگاه اخراج شدن. خب اون روز واقعا نشون داده شد که هدف چیست. البته آقای خمینی میگه هرچی داریم از گریه داریم، اگر روزخانی نبود و گریه نبود این آقایان از کجا نون میخوردن؟ الان به دولت رسیدن، هزار سال اینا با روزخانی، از زمانی که عزادالدوله اولین مجالس روزه رو برپا کرد اینا از روزخانی زندگی کردن. آقای ناطق نوری دقیقاً بنده یادمه 5 تومن میگرفتن و منبر میرفتن. حالا امروز یکی از میلیاردرها شدن، اون جداست. مسلم گریه براشون برکت داره، از برکات گریه امروز به دولت رسیدن، در جای پادشاه آقای خامنه‌ای نشسته، آقای احمدی نژاد در جای نخست وزیر نشسته. خب طبیعیه گریه براشون، ولی آیا گریه برای ملت ایران هم منافعی دارد؟ نه، اما دانشگاه دارد. خیلی طبیعیه دانشجویان ما که بیرون میان به مملکتشون میتونن خدمت کنن. من همیشه برمیگردم به فارغ التحصیلان اولین دوره دانشگاه تهران بعد از افتتاح دانشگاه در زمان رضا شاه. در میان این فارغ التحصیلان، حتی آنهایی که احتمالاً به حزب توده پیوستن یا چپ بودن یا احزاب مخالف دولت بودن، تمام مظاهری از وطن پرستی، آزادگی و عشق به ملت و خدمت به ملت بودن. شما در فارغ التحصیلان حوزه چند تا خادم ملت میبینید؟ چند نفر میبینید که عشق به ملت داشته باشه و هدفش خدمت باشه؟ یا آقای مجتهد شبستری هم پیدا بشه خودش ابا عمامه رو بر میداره میگه من نمیخوام این رو، این لباس رو نمیخوام. و برای همین میخوام بهتون بگم دانشگاه، تولیدات دانشگاه و محصولات دانشگاه نقطه مقابل و نفی مطلق ولایت مطلقه فقیه و ولایت فقیه و ولایت روحانیونه. به همین دلیلم، حالا باز من نباید لفظ روحانیونو به کار ببرم چون لغت بسیار زیبایی است، بر مجموعه از زشتان این اطلاق نمیتوان کرد. در هر حال دشمن دانشگاهان از روز اولم بودن، الان هم راه چاره رو دیدن که دانشگاه رو قبرستان کنن. از فردا بساط روزخانی، روز شهید، روز عاشورا، روز تاسوعا و تبدیل میشه اینجا به مجلس روزخانی و همان چیزی که آقای خمینی میخواست حالا به دست شاگردش آقای خامنه‌ای میخواد اجرا بشه. باید دید واقعا
خب اینجور که یک آقای
مدنی ما و دانشان تا چه حد مقاومت.
آقای نوزده خیلی کوتاه بفرمایید، ولی موضوع اینه که واقعا یک کشوری که گفته میشه اسلامیه و نظامی که گفته میشه اسلامیه، آیا دانشگاهش هم نباید همینطور باشه که شما باش مخالفت میکنید، انتقاد میکنید؟ ببینید یعنی مشکل از کجاست؟ یعنی مشکل اصلی کجاست؟ بفرمایید.
عربستان سعودی کشور اسلامیه، قوانین اسلام هم برخلاف ایران که اجرا نمیشه در اونجا دقیقا اجرا میشه، دقیقا سنگسار میکنن، دقیقا
نمیشه. چرا نمیشه آقای نوزم؟ خیلی از قوانین سنگسار که اجرا شده و میشه.
بله، حالا در عربستان میگم کامل اجرا میشه، راحت، یعنی گردن و دست رو میزنن، رو درواسی هم از عفو بین الملل ندارن. به هر حال در همونجا هم شما دانشگاه اسلامی مدینه رو دارید، اما در دانشگاه مدینه عادی یا در جده یا در ریاض، دانشگاه های عادی دیگه در اونجا اسلام تدریس نمیشه، مکانیک میخونه، پزشکی میخونه، درسای دیگه. ولی اگه خواست بره آخوند بشه میره دانشگاه اسلامی مدینه. در ایران هم قومو دارن با این همه دانشگاه، خب برید بخونید، ملا بشید، فقیه بشید. ولی دانشگاه مدرنی رو که روزی که رضا شاه درستش کرد با این آرزو بود که فرزندان ایران برن اونجا درس بخونن و ایران رو آباد کنن. این دانشگاهایی که امروز ما در ایران داریم اسباب افتخار، دانشگاه شریف واقعا بچه‌هاش در دنیا اسباب افتخارن. نکنید آقا دانشگاه رو تبدیل به امامزاده نکنید. 1400 تا امامزاده با اصل و نسب و 2000 تا بی اصل و نسب در ایران داریم، بس دیگه. دیگه امامزاده دانشگاه نمیخواد.
خب آقای سازگاری پرسش این هر چه مدتی گذشته چون صحبت شد این موضوع رو ما کنم بهش پرداختیم، وقتی یک آدم مثل آقای شبستری خودش خلق لباس میکنه خودش رو چون صحبت شد، این نشوندنده چی هست؟ چه معنی داره؟ تصمیم شخصیه، علاقه شخصیه، یا نشوندنده یک بحران شخصیه؟
یه مصاحبه گفته بودن من با مواضع فکری که الان دارم احساس کردم که با این لباس نمایشگر یک فکر دیگری است، تناقض داره با این لباس. بذار خودم این لباس رو در بردم. شما شبستری ایشون متکلم درجه اولی است، در واقع ایشون از محققین خوب علم کلام، کلام جدید و نکاتی که راجع به بنیانهای ایمان و باور و خدا و قیامت و قرآن و وحی و پیامبری و عصمت و اینها ایشون داره، بحثای کلامی جدی است که همینها هم آقایون بر نمیتابند و در اصفهان که ایشون رفته صحبت کرده اینجور دارن بد و بیراه میگن و اینجور تکفیر میکنن و تهدید میکنن، در حالی که ما اتفاقا در تاریخ مملکتمون هم بحثای کلامی جدی داشتیم. حتی شیعه عمری افتخار کرده امام صادق هم با دهریون و اهل به اصطلاح منکران کل خدا و مابعد طبیعه هم بحث میکردن، صحبت میکنن، منتها خب آقایون تحمل نمیکنن. من نکته ایرم که حالا در راستای همین عرض بکنم از زاویه دیگه پاسخ سوال که از دکتر دروزه در کردیم و من هم بگم، یک باری مرحوم
خواستم اون پاسخ از شما داشته باشیم
من دیگه من سوال سر خود دارم خودم بگم. یک بار مرحوم آیت الله عظما نجفی مرعشی به یک از دوستان ما ایشون نقل کرده بود، گفته بود که ما همه چیمون درست بود، من نمیدونم چرا از وقتی این دانشگاه پیدا شده بود که همه چی اشکال پیدا کرده. من الان میتونم بگم مشکلی که آقای نجفی متوجهش نبود این بود که با دانشگاه روحانیت و دین سنتی ما مشکل نداره، با دانش جدید مشکل داره. دانش جدید اساسش بر خرد نقاد خودبنیادیه که سوال میکنه، حد یقفی هم برای سوال کردن نداره، بنابراین از خود دین هم سوال میکنه. دانشگاه شأنش اینه که گریبان اعتقادات رو هم بگیره و سوال کنه.
یعنی این تضاد و این جنگ پنهانی بوده، وجود داشته.
بله بله شده. آقایون به جای اینکه خودشون رو اصلاح کنن، به جای اینکه جهان بینیشون رو عوض کنن، گالیله رو میگیرن محاکمه میکنن. در مملکت ما کارهایی شده که به نظر من برخوردی که کلیسا در 400 سال پیش با گالیله کرد پیشش پادشاه، برای اینکه آخرش کلیسا گالیله رو گفت. حالا یکی از نظرات کنار نظرهای دیگه است، اما آقایون به راحتی یک حرف دانشگاهی رو تکفیر میکنن. هنوز یادمون نرفته وقتی دکتر آقاجدی رو میخواستن اعدام کنن، دانشگاه از حریم خودش دفاع کرد، در سراسر دانشگاه‌های کشور اعتصاب. الان هم به نظر من در پلی‌تکنیک هم در امیرکبیر هم به حق دانشگاه از حریم خودش داره دفاع میکنه، به حق دانشگاه است و داره میگه آقا دست تو دراز نکن به حوزه علم و دانش، شما یاد بگیرید دانش جدید رو.
آقای نورزاده خیلی کوتاه اگر بگید بعد به خبر میریم. پس به تعبیر آقای سازگارا وحدت بین حوزه و دانشگاه عملا امکان پذیر
شما در یک بخش مسائلی دارید که غیر قابل تغییره، تعبدی باید بپذیرش، ولی در بخش دیگر هم اونجور که دکتر سازگارا هم گفت دائم شما رو به تطور و تعبدی. در بعضی از کشورها آمدن دین رو یه مقدار عرصه‌شو بازتر کردن، فلکسیبلش کردن که قابل حرکت باشه، خب میشه باش کار کرد. اینو میبینیم در لبنان مثلا، ولی متاسفانه در جمهوری اسلامی میخوان ما رو برگردونن به عصر حجر و همون عصر ظلمات کلیسایی که در اروپا بود قبل از رنسانس بود.
خب در همینجا یک سپاس از شما دارم آقای سازگارا که وقتی هم به ما دادید و برای همه بینندگان عزیز که به موقع با هم دیگه به استودیو خبر بریم، وقتی که درگردیم موضوعات دیگه ای داریم حتما بررسی خواهیم کرد، درباره گزارش وزارت خارجه آمریکا هم سخن خواهیم گفت. اما پیش از همین به استودیوی خبر می‌ریم، خلاصه مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
جو بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا میگوید پرزیدنت اوباما برنامه خروج نیروهای آمریکایی از عراق را تا روز جمعه اعلام میکند. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان قصد دارد انتخابات ریاست جمهوری آن کشور را در ماه آوریل 4 ماه پیش از موعدی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در نظر گرفته شده برگزار کند. نظرسنجی ها حاکی از استقبال گسترده مردم از سخنرانی سه‌شنبه شب پرزیدنت اوباما در برابر نشست مشترک کنگره است. غلامرضا آوازاده رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی آزمایش نیروگاه اتمی بوشهر را موفقیت آمیز خواند. سوریه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مبنی بر کشف اورانیوم در تأسیسات الکبار که در سال 2007 توسط اسرائیل بمباران شد رد کرد. انتظار می رود گری لاک فرماندار پیشین ایالت واشنگتن از سوی براک اوباما برای سمت وزارت بازرگانی نامزد شود. با سپاس.
کمتر از این ساعت میده به نیمه شب تهران. آستانه فردا با شما هستیم در تفسیر خبر از صدای آمریکا. خب گزارش وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف از جمله ایران منتشر شده. در مورد ایران باز برای بار دیگه تأکید شده که حقوق بشر به شدت نقض میشه، حقوق زنان به ویژه پایمال میشه، محدودیت ها برای آزادی بسیار و روزافزونه و رو به افزایش هست و موارد بسیار زیاد. این اولین گزارشی است در این زمینه که در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما منتشر میشه و از این نظر هم قابل توجه است. گزارش‌هایی داشتیم در این زمینه، بخش‌های دیگه، برنامه‌های دیگه صدای آمریکا به طور مشروع و مفصل در برنامه‌های آینده و فردا و روزهای دیگه حتما مصاحبه‌ها، گفتگوها، متن گزارش رو خواهیم داشت و به طور خاص روی وبسایت صدای آمریکا هم میتونید مراجعه کنید. فکر کنم تا ساعتی دیگه متن این گزارش رو داشته باشین، چون پیش از اینکه من به استودیو بیام در موقع لحظاتی بعد منتشر شد، یعنی در همزمان با آغاز برنامه ما یه کمی زودتر یه کمی دیرتر. خب آقای سازگار، پس نمیخواد بگیم در بر همون پاشت میچرخه، باز انتقاد از وضعیت حقوق و بشر در وزارت خارجه آمریکا همون مورد خیلی شدید همچون پیش، چطور تفسیر میکنم؟
اولا گزارش به حقه، یعنی وضعیت حقوق بشر در سال گذشته میلادی در ایران بسیار بسیار بدتر از سالهای قبل شده. افزایش اعدام‌ها، سرکوب نشریات و وبلاگ‌های آزاد، روزنامه نویس‌ها، حقوق زنان، کارگرها، دانشجوها و بسی بیش از اینها. من شخصا خودم خوشحالم این گزارش منتشر شده، برای اینکه بعد از نطق آقای بایدن در مونیخ در حدود 2 هفته پیش که ایشون در اون بخشی که به ایران پرداخت این موضوع رو نگفت که مثل آقای بوش که بارها ایشون تکرار میکرد که ملت ایران
در مبارزه برای حقوق بشر و دموکراسی که داره به حق لیاقتش بیش از این حکومت و امریکا هم در کنار ملت ایران ایستاده. این فرازی بود که لااقل در چند سال آخر دولت های بوش هم در نطقه ایشون و هم سایر مسئولین دولت ایشون بارها تکرار شد. آقای بایدن در نطق مونیفش این نبود. من شخصا خودم نگران شده بودم برای اینکه این احتمال هست که امریکایی ها بخوان پای رفتن مذاکره با ایران در دو سه ماه آینده احتمالا بعد از انتخابات ایران اون چیزی که ایران دلش میخواد بهش بدن، یعنی چشمشون رو به نقض حقوق بشر و روند دموکراتیک در ایران ببندن و فقط دلخوش باشن به معامله کردن روی داستان اتمی. حتما نگرانیم بود راستش تا اونجا که دستم میرسید فشار هم آوردم. الان که این گزارش بیرون اومده به هر حال یک قدم به پیشه. در وزارت خارجه امریکا آقای چالنگی یک اتفاق دیگه هم دیروز افتاد و این بود که آقای دنیس راس که یه خودان تأخیر شده بود بالاخره با حکم خانم کلینتون به عنوان مسئول هماهنگی مشاور وزیر در امور اون منطقه و هماهنگ کننده همه این فرستاده های ویژه و اینها منصوب شد. البته یک نکته اشتباهی هم در حکم خانم کلینتون بود و اون بود که اسم خلیج فارس رو خلیج نوشتن. این اولین باریست که وزارت خارجه امریکا یک چنین اشتباهی رو میکنه، تا به حال هرگز سابقه نداشته و من هم امیدوارم که صرفا اشتباه بوده باشه و وزارت خارجه امریکا تصحیح کنه، برای اینکه ایرانی ها من هم به عنوان یک ایرانی بسیار حساسن و حساسیم روی اسم خلیج فارس.
خب آقای نوری‌زاده در همین زمینه پرسش من این هستش که از یک طرف تمایل برای مذاکره با ایران و از طرف دیگه انتشار این گزارش درباره نقض حقوق بشر در ایران و موارد بسیاری که برشمرده شده در متن کلی گزارش که به زودی در دست شما حتما خواهد.
به جز اینو من توضیح بدم، به جز متن حکم که به نظر من اشتباه شده، ولی بعد خبری رو که وزارت خارجه آمریکا منتشر کرده اونجا خلیج فارس ذکر شده و تصور میکنم فقط یه اشتباه یا سهوی بوده یا به هر حال بدسلیقگی یکی از کارمندان که اون متن رو نوشته. ولی خانم کلینتون شخصا من دیدم به دفعات حتما پرشین گلف رو ذکر میکنه و اگر در این مورد ما تذکرم بدیم خیلی مهمه، یعنی واقعا بنده آقای سازگارا دوستان دیگر باید نامه بنویسیم، ایمیل کنیم یا کسانی رو که میشناسیم این مسئله رو یادآوری کنیم که از این اشتباهات در آینده تکرار نشه و خلیج همین عنوان فارسش رو از دست نده.
همونطور که اشاره کردید خانم کلینتون میبخشید همه مسئولان آمریکا همیشه خلیج فارس گفتن،
هر خلاف مسئولان انگلیسی که خیلی هاشون خلیج اکتفا میکنن و گاهی در این سمینارها بحثمون میشه منظور تو خلیج مکزیک میگن نه پرشین گلف، میگه خب چرا نمیگید پرشین گلف چرا میگید خلیج. باری در رابطه با این گزارش، من این گزارش آخر رو نخوندم آقای چالنگی، حتما امشب میخونم یا فردا، ولی تصورم این است که تفاوتی با گزارش های قبلی حداقل از نظر نقاط تمرکز نداره. اما همونطور که دکتر سازگارا گفت وضع حقوق بشر در سال میلادی گذشته در ایران وحشت آور بوده، یعنی واقعا در تمام این سالها، حالا سالهای اعدامهای سیاسی و غیره رو کنار میگذارم، ولی در این سالهای اخیر هیچگاه این همه اهل اندیشه و خرد و دگر اندیشان در ایران تحت ظلم نبودن. اقلیتها چه کردن با بهایی ها در سال گذشته، با مسیحی ها دوستمون آقای ربیعی که در آلمان هستن وکیلن و برای نیمروز مطلب می نویسن، ایشون در یک گزارشش نوشته بود بعد از مدت ها سرانجام آلمانی ها پذیرفتن که کانورت کردن یا دین رو عوض کردن در ایران جان رو به خطر می اندازد. خب از این موارد ما بسیار زیاد داشتیم در ایران، افرادی رو دستگیر کردن به خاطر اینکه مذهبشون عوض کردن یا در درون مذاهب خودشونم دلایل متعدد. خب میگم بهائی‌ها رو که اصلا به رسمیت نمیشناسن، اصلا انسان نمیدوننشون. در مورد اقلیت‌های دیگه هم که یهودیان رو گرفتن، یهودی رو میگیرن، آدمای دیگر رو میگیرن عنوان جاسوس اسرائیل. در مورد دانشجویان رفتار بسیار رفتار سنگین و بدی بوده. وبلاگ نویسان که ما یه نمونهش آقای امید میرسیافی رو داریم برای یه وبلاگی که روزی 5 نفر بازدید کننده داشته 2 سال و نیم زندان انداختنش. آیت الله بروجردی رو داریم در میان روحانیون که چقدر مدت تحت شدیدترین فشارها و شکنجه های روحی و جسمی قرار داره و انواع مختلف زنان آزاد ایران رو داریم که چه مسائلی کشتن. امیدوارم راست میگه دکتر سازگارا، وقتی آدم نطق آقای بایدن رو در مونیخ میشنید نگران میشه.